دادگاه خیلی شلوغه. متهم پشت متهم نشسته. معلوم نیست قاضی کی وقت بکنه به تک تک اینها برسه و بتونه ازشون بپرسه کی کجا بوده و چی کار کرده. توی اون جماعت متهم‌ها شما همه جور متهمی میتونی پیدا کنی، از ایرانی و افغانستانی، زن و مرد و آدم‌هایی از کشورهای مختلف افتادن توی دام و راهشون افتاده به زندان و دادگاه انقلاب تهران. هر کدوم از متهم‌ها وقتی قاضی ازشون سوال میکنه میگه نه من کاری نبودم، بیخبرم از کل ماجرا. بعد قاضی سریع امین رو صدا میکنه و میپرسه امین راست میگه؟ امین هم یه نه میگه و عین بلبل ریز و درشت ماجرا رو تعریف میکنه. اون میگه و چشمهای بقیه متهم ها عصبانی و عصبانی تر و عصبانی تر میشه، اما خودش راضیه. هر بار حرفاش که تموم میشه میپرسه بشینم آقای قاضی؟ بعد میره و بین باقی متهم ها میشینه، بین کسایی که مدام داره میفروشتشون. سلام. این سلام من رو خیلی جدی نگیرید لطفاً، چون سلام اصلیم نیست. واقعیت اینه که با اینکه مثل همیشه شما شنونده پادکست پانزی هستید، اما در حقیقت شما شنونده آخرین قسمت از پادکست پانزی از مجموعه پادکست های رادیو فردا با دناماندگار هستید. حتماً و قطعاً قسمت 22 زمان مناسبی برای خداحافظی نیست، اما واقعیت دنیا اینه که مجبور که باشی و چاره که نداشته باشی قسمت دوم و سوم هم خدافزی میکنی و میری. 22 که دیگه جای خود داره، اون کاری نداره تو به 100 و 200 فکر کردی یا نه. نه نداره. به خاطر همین قسمت آخر بودن، انتخاب این قسمت یکی از سخت‌ترین ها بود برای من، باور کنید. اول اینکه باید فکر میکردم بین موضوعاتی که در نظر گرفته بودم کدوم رو انتخاب کنم. خب همه جذاب بودن، پیچیدگی ها و کلی دغلبازی های خاص خودشون رو داشتن. حتما خیلی جذاب بودن که لیستشون کرده بودم و اطلاعاتشون رو جمع کرده بودم. اما برای پایان باید موضوع واقعا در خور باشه. به نظر من برای پایان هم باید به اندازه شروع وقت گذاشت. خب هرچی نباشه رابطه ما رابطه خوبی بود، به زعم خودم البته. دوست داشتم همونقدر که برای قسمت اول حساسیت به خرج دادم برای قسمت آخر هم وسواس داشته باشم. توی لیستم خیلی آشنا و تشخص قسمت آخر رو داشتن، اما فکر کردم این باند نیکوزیا رو من خیلی بیشتر دوست دارم و به نظرم شأن و شخصیت کامل اپیزود آخر رو داره. یک مجموعه کامل به نوعی و از ایران تا خارج از کشور رو در بر میگیره. تا ببینم نظر شما چیه. حالا اجازه میخوام که بگم سلام. سلام به خانواده پادکست پانزی. همه خانواده میدونن که ما اینجا جمع میشیم و پرونده هایی که به نحوی کلاهی جابجا شده، کار به دادگاه کشیده یا شاکی و متشاکی وجود داره رو بررسی میکنیم. چون گفته بودم اگر در مورد پرونده ها خبر تازه‌ای به دستم برسه حتما بهتون میگم، میخوام بدونید که خوشبختانه حکم گرگ وال استریت یا همون سید محمد هادی طلویی اومده و به 12 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مبلغ مورد کلاهبرداری محکوم شده. اما جالبتر از اون اینه که این آدم با این همه کبکبه و دبدبه‌ای که داره و ادعا میکنه که خیلی وضع مالی خوبی داره، مرداد پارسال وقتی گرفتنش حتی توان اینو نداشته که وثیقه بذاره و بیاد بیرون از زندان. الان کجاست؟ الان زندانه و یک سری کانال جدید زده و داره اونجا کلاهبرداری میکنه. خواستم بگم حواستون خیلی باشه. حالا اگه موافقید بریم سراغ باند فرش و قالیچه نیکوزیا. این بار میخوام تا میتونم ببرمتون عقب، خیلی عقب، تا سال 1356 ما میریم عقب. اینجا فرودگاه مهرآباد تهران هست و خانواده رزاقی اومدن کیوان و کامران رو راهی امریکا کنن. اون سال رفتن بچه های 17-18 ساله به امریکا خیلی شیوه مرسومی بوده گویا. حتی بورسیه می شدن. کیوان و کامران هم میرن که دکتر بشن، مهندس بشن و خلاصه توی امریکا حسابی تحصیل کنن و برگردن طبعا. خب حرکت می کنن و میرن امریکا. این رو متاسفانه من نمی دونم توی کدوم ایالت ساکن می شن، اما وقتی که می رسن یه خورده می چرخن و درس می خونن و شروع می کنن به دوست پیدا کردن. دوست پیدا کردن از اون کارهاییه که تا وارد یه شهر و کشور جدید میشی سریع باید انجام بدی. به اصطلاح باید شروع کنی شبکه ارتباطی خودت رو بسازی. یکی از کسایی که باهاش آشنا میشن آقای هستش به نام آقای اربابی. این آشنایی زندگی دو تا برادر رو زیر و رو میکنه. اونقدری که ترجیح میدم وارد شغل و تجارت آقای اربابی بشن. و بعد از یه مدتی هم اصلا کلن بی خیال درس و دانشگاه و دکتر مهندس شدن میشن. ببخشید فراموش کردم بگم شغل آقای اربابی چی بود. آقای اربابی کارش قاچاق مواد مخدر بود. منظورم این نیستش که بستای کوچیک کوچیک رو توی پارک مثلا توزیع میکرده ها، نه اصلا از اینا نبوده. سیستم داشته، سلسله مراتب داشته، یه درجه بندی کارش داشته، لول داشته کارش برای خودش. مثلا وقتی کیوان و کامران وارد باند یا گروه آقای اربابی میشن، اول از همه میرن زیر دست محمد یوسفی و قرار میشه با اون کار کنن تا راه و چاه کار رو یادشون بده. حالا آقای یوسفی کارش چی بوده؟ کارش بارکشی بوده. منظورم این نیستش که توی بازار کار میکرده و بار میگذاشته روی دوشش میبرده از این حجره به اون حجره، نه. آقای یوسفی باید باری که احتمالاً تریاک یا هروئین بوده رو از پاکستان می آورده جایی مثل انگلستان، بعد از اونجا منتقل می کرده به امریکا. شما مسیر رو در نظر بگیرید، مسیر واقعا طولانیه و میزان بار هم قطعا یه ذره دو ذره نبوده، حتما که کیلویی کار می کردن. بعد بدون اینکه یه خط و خشی به این بار بیفته، آقای یوسفی زحمت کار رو می کشیده، بار رو تحویل می داده، می رسونده امریکا. البته شیوه خودش رو هم داشته که شیوهش هم جالبه. راستی حواستون هست دیگه، من دارم حداقل در مورد 40 سال پیش حرف میزنم. خب گفتم که آقای یوسفی یه شیوه خاصی داشته. شیوه آقای یوسفی چی بوده؟ آقای یوسفی 10 تا دختر امریکایی رو استخدام کرده بوده، بعد اونها مواد رو باید به نحوی مخفی میکردن. قطعا این که زن بودن خیلی کار رو برای آقای یوسفی و پروژه آسونتر میکرده. این دخترها مواد رو یا میگذاشتن توی گنشون، لباس زیرشون یک جایی، یا توی یکی دیگر لباساشون مخفی میکردن، یا در بدترین حالت مجبور بودن که اون بسته های کوچیک رو ببلعن. یعنی به هر روشی دست میزده تا این بسته ها رو برسونه به امریکا که از اونجا برسه دست آقای اربابی، بعد اون بفرسته کالیفرنیا و توی کالیفرنیا توزیع بشه. کیوان و کامران وارد باند آقای اربابی میشن و شروع میکنن به کار کردن و اتفاقا خیلی هم خوب جا میفتن. این دوتا برادر توی مدتی که داشتن با آقای اربابی کار میکردن به ثروت غریبی دست پیدا میکنن. منظورم از غریب غیر قابل تصوره. این دوره اوج دوره کاری این دوتا برادر بوده و خوب هم پول به دست میابردن. گویا کیوان برای اینکه نیازی به پرداخت مالیات به دولت امریکا نداشته باشه و یه پولشویی هم کرده باشه، پولها رو میفرستاده سوئیس، بعد از اونجا به امریکا حواله میکرده. توی یکی از این سفرها وقتی که کیوان داشته با 52,000 دلار از امریکا میرفته سوئیس، توی فرودگاه بهش مشکوک میشن و بازداشتش میکنن و کار به جایی میرسه که نه فقط از سفر وامیمونه که مجبور میشه برای 10 سال بره زندان. ببینید اینجای پرونده اشاره نشده که آیا کامران هم توی فرودگاه همراهش بوده یا نه، اما قصه سر اینه که فکر میکنم توی زندان حتما همراهش بوده، به خاطر اینکه کامران هم یه سابقه 8 ساله توی امریکا داره که رفته زندان. این بازداشت و زندان زندگی کیوان رو واقعا زیر و رو میکنه، اینطوری که گویا اموالش هم مصادره میشه. یعنی خونه‌ای که بیشتر شبیه یک عمارت بوده و رویز رویزش توقیف میشه. حتی حساب سوئیسش هم مسدود میشه، چون معلوم میشه که همه این دارایی هایی که داشته رو از طریق قاچاق مواد مخدر به دست آورده بوده. گفتم که کیوان یه 10 سال قرار میشه بره زندان. 10 سال قشنگ یه عمره و یه فرصت برای آشنایی با آدم‌های جدید، اشتراک تجربیات و گاهی برنامه ریزی برای شروع دوباره. ببین 10 سال توی زندان بودن یعنی یک عالمه فرصت و فضا برای یه عالمه فکر کردن، یه عالمه تصمیم گرفتن. اصلا میتونه فکر و تصمیم‌های الکی باشه ها، اما میخوام بگم خیلی فرصته. کیوان و احتمالا کامران که همراهش بوده توی زندان یه عده ایرانی و پاکستانی و افغانستانی رو پیدا میکنن و میشن یک گروه فارسی زبان زندان امریکا. ببینیم اینا کیا هستن، به خاطر اینکه اسماشون به درد میخوره من اسماشون رو کامل میگم. امین جنتی تبار، جعفر آبگینچی، بابک پریسایی و چند تا پاکستانی و افغانستانی از جمله گل محمد و عبید و عماد و عارف. این جماعت قرار میگذارن بعد از آزادی با هم کار کنن، همه با هم و پشت هم باشن. اونجا گفتم دیگه وقت زیاده، آدم ها هی میتونن قرار بذارن و وعده بدن به هم دیگه و حالا کوتاه انجام بشه. برخلاف همه قول و قرارهایی که معلوم نمیشه آخرش چی میشه و چطور میشه و به کجا ختم میشه، اینها اتفاقا روی قرارهاشون پایبند میمونن و تجارت بین قاره‌ای هم شروع میکنن و مدام هم سعی میکنن گسترشش بدن. آفرین. راستش به نظر میومد که واقعا زندان برای اینها یه کارکرد اصلاحی داشته، طوری که بعد از آزادی میافتن توی کار صادرات قالیچه و کیف‌های قالیچه‌ای ترکمن. دیدید دیگه از این کیف‌های کوچیک. این گروه واقعاً دچار یه تحول عظیم میشن. میان یه سری کارگاه قالی‌بافی توی پاکستان و افغانستان ایجاد میکنن که کارشون بافت قالیچه و کیف‌های قالیچه‌ای بوده. البته نه مثلا قالیچه 6 متری، نه. قالیچه‌ای در حد قاب عکس از این تابلو فرشا، منظورم اوناست. بعد از اینکه این قالیچه ها آماده می شده، این بافت ها آماده می شده، اینها همه ارسال می شدن به قبرس. قبرس برای این اپیزود ما خیلی نقش مهمی بازی می کنه، راستشو بخواد یه جورای نقش اصلیه. این گروه ما الان یه اسمی داره به نام نیکوزیا. اینها نیکوزیا رو از کجا آوردن؟ نیکوزیا پایتخت قبرسه و در واقع بزرگترین شهر این کشور هم محسوب میشه، که زمان جنگ بین ترک‌ها و یونانی‌های قبرس این شهر دو تیکه میشه. بخش جنوبی میفته دست یونانی‌ها، بخش شمالی هم میفته دست ترک‌ها. نیکوزیا الان یه شهر، اینجوری که من خوندم، یه شهر خیلی مدرنه با کلی شرکت خارجی و کالج و دانشگاه و خلاصه خیلی شهر خوبیه. آره داشتم میگفتم، اینها قالیچه ها رو میبردن قبرس یا همون نیکوزیا، بعد از اونجا یا میفرستادن کشورهای مختلف اروپایی یا میرفت امریکا. برای ارسال بارها هم به هر حال گروه داشتن دیگه، هر دفعه یه گروهی میبردتشون تا قبرس یا حتی اروپا یا امریکا. اما یک دفعه که مهدی و جعفر و کیوان و کیوان دو داشتن مجموعی از این قالیچه ها و کیف ها رو از پاکستان می بردن نیکوزیا، پلیس قبرس به اینها مشکوک میشه و قرار میشه بازداشتشون کنه. اما مهدی و جعفر میتونن فرار کنن و خودشونو برسونن ایران. خیلی هم ترسیده بودن، اونقدری که توهم برمیدارن یا حتی فکر میکنن که این اتفاق میفته، الان اینترپول دنبالمونه، قطعا ردمونو زدن، میگیرنمون، پدرمونو در میارن. برای همه قرار میشه برن شمال توی یه ویلای مخفی بشن تا آبا از آسیاب بیفته. پس الان فقط کیوان و کیوان دخت که حالا خیلی هم شخصیت مهمی نیست یا حداقل ما اطلاعات زیادی ازش نداریم توی زندانه. حالا کیوان دخت هیچی، اما میدونیم کیوان یکی از شخصیت اصلی هاست. نه ما میتونیم اون رو توی زندان ول کنیم نه خانوادش. کامران میاد دنبال مادرش توراندخت خانوم و با هم میرن قبرس. احتمالا این زن رو هم برای این میبره اونجا که یکم ناله و زاری کنه، گریه کنه و یه دلی به دست بیاره، بلکه این بچه رو آزاد بکنه. اون موقع دیگه کیوان 30 سال رو گذرونده بوده. توراندو خانوم با هر بدبختی و مصیبتی که مونده میگه بچم چیکار کرده؟ بچم کاری نکرده. چرا بیگناه گرفتیدش؟ تجارت قالیچه مگه جرمه؟ جرمه؟ پلیس هم میگه نه، جرم نیست. اینجا توراندو خانوم قشنگ شیر میشه و میگه خب پس برای چی گرفتیدش؟ چی میگید شما؟ پلیس میگه آره، تجارت قالیچه جرم نیست، اما اینها قالیچه و بافتای معمولی نبودن. اینها حاوی خالص‌ترین هروئینی بودن که میتونست وجود داشته باشه. هروئینی با خلوص بالای 98%. آره، واقعیت اینه که این گروه ایرانی یا همون نیکوزیا توی اون زندان وقتی داشتن با هم عهد می‌بستن که بعد زندان با هم کار کنن، تصمیم می‌گیرن تمام تمرکزشون رو بگذارن روی مواد مخدر. بالاخره یه چند سال سابقه داشتن توی این کار، چم و خم کار دستشون اومده بوده. قرار رو هم اینجوری می‌ذارن که هروئین رو از پاکستان و افغانستان ببرن اروپا و امریکا، بعد برای برگشتشون، برای اینکه دستشون خالی نباشه، کوکائین بیارن به هم ایران هم کشورهای همسایه‌اش. اون کارگاه‌های بافندگی پوشش بوده؟ نه، اصل کار اصلا اونجا بوده. ایده این کار هم توی اون 10 سال قوام پیدا می‌کنه که واقعاً هم حرف نداشته. اینها کارگاه قالی‌بافی زدن و یه تعدادی هم استخدام کردن. میدونید دیگه، فرش یه سری تار و پود داره. کریستال هروئین قرار بوده توی تار و پود قالیچه‌ها و کیپ‌های ترکمن بافته بشه یا جاساز بشه یا کار گذاشته بشه، که اتفاقا خیلی هم کار پرزحمتی بوده و طبعا ارزش هر بافت رو چند برابر می‌کرده. نه، ببینید، منظورم اینه که اون قالیچه خب کار دست بوده، یه ارزش خاصی داشته. هروئین با اون درجه از خلوص هم یه ارزش دیگه ای داشته. بعد اینا می اومدن این دوتا رو با همدیگه تلفیق می کردن، با همدیگه می بافتنش، خب ارزشش بیشتر می شده دیگه، گرونتر می شده. یه اتفاقی که این وسط می افتاده می دونید چی بوده؟ پلیس توانایی شناسایی این ماجرا رو نداشته، نمیتونسته پیدا بکنه یا خیلی برای سخت بوده این کار. اما این بار اینها لو رفته بودن. من بعید نمیدونم که یکی لوشون داده باشه. حالا به هر دلیلی اینا گیر افتادن و هرچی که بود الان توی زندانن دیگه، کاری هم از دست کسی برشون مثل این که بر نمیاد، الا کامران و توراندو خانم. کامران و توراندو خانم هر طوری که بود میتونن یه ملاقات حضوری توی زندان با کیوان بگیرن. اون ملاقات یکی از سرنوشت سازترین دیدارهای مادر و فرزندی بوده. من نمیدونم توراندو خانم مثل هر مادر اصیل ایرانی چقدر کیوان رو سرزنش کرده که آخ آبرومونو بردی، آخ حیثیتمونو بردی، تو رفته بودی دکتر به چی، سر از کجاها در آوردی. اما ملاقات که تموم میشه، کیوان به پلیس میگه که من حاضرم با شما همکاری کنم و اطلاعات یه محموله‌ای که داره میاد قبرس رو بدم. فقط یه شرط دارم. در عوض اطلاعاتم شما باید من آزاد کنید. من اطلاعی ندارم که آیا این شیوه معامله با پلیس به این شکل و شمایل مرسوم هست یا نه. اما در مورد کیوان این ماجرا جواب میده و پلیس قبول میکنه که باهاش معامله کنه. بعد از ملاقات زندان، کامران هم دیگه خیلی کار داشته. به سرعت بر میگرده و میره سراغ فریدون و همسرش. میگه که ببینید، شما باید سریع یه بار قالیچه رو ببرید نیکوزیا. این اولی مأموریت این زن و شوهر نبوده. قبلن هم این کار رو انجام داده بودن. پس تعجب هم نمی کنه. در مورد زمان و سرعت و اینها هم هیچ ماجرای عجیبی مثل این که نبوده براشون. سریع آماده میشن و میرن که مأموریت رو انجام بدن. فریدون و همسرش توی تهران سوار هواپیما میشن و توی نیکوزیا از هواپیما پیاده میشن. خب محموله های قالیچه و کیپای ترکمن هم دستشون بوده. وقتی که میرسن، پلیس بهشون خوش آمد میگه و با لبخند هدایتشون میکنه به یه بخش دیگه‌ای برای انجام تحقیقات بیشتر. کیوان به پلیس راست گفته بود. واقعا این زن و شوهر یه محموله داشتن. پس هر دو بازداشت میشن و در مقابل کیوان آزاد میشه و میاد ایران. فرد یه با قد متوسط، موهای فرو تو همی داره، مشکی حساب میشه، یه زرم پوستش تیر است، یه ریزه هم تو پره. توی این سالها هم دوباره تونسته بود دست و پای خودش رو جمع کنه و حسابی مال و اموال جمع کنه. دیگه این دفعه رأس هرم بود. حالا با یه دختر امریکایی ازدواج کرده و پدر هم شده. تا حالا هم باید متوجه شده باشید که خیلی هم اهل سفره. منظورم از سفر نه به نیت خوشگذرونه که حتما اون رو هم داشته، اما به نظر میاد که عادت داشته کارهاش رو خودش انجام بده. البته اول هر تجارتی سخت دیگه، واقعا شما باید خودت پای کار وایسی. بعد از قصه قبرس کیوان میاد تهران، اما بیشتر میاد که بشینه فکر چاره کنه. خط قبرس دیگه سوخته بوده و باید یه مسیر جایگزین براش پیدا میکردن. ترکیه میتونسته مسیر مناسبی براشون باشه. توی ترکیه آتیلا رو پیدا میکنه و میگه ما کیف و قالیچه ها رو تا ترکیه میاریم، ارسالش به اروپا و امریکا با تو. قبول؟ قبول. حالا آمنه جنتی تبار، نمیدونم خواهر امین هست یا همسرش، همراه ناهید و شهرام قالیچه ها رو میبردن ترکیه، تحویل آتیلا میدادن، اونم میبرده اروپا و امریکا. توی امریکا همه رو تحویل یه مرد پورتوریکایی میدادن به اسم جانی، بعد از اون کوکائین میگرفتن و میآوردن بازار ایران برای توزیع. توی اون مدتی که کیوان اومده بوده ایران، یکی از کارهایی که انجام میده این بوده که تشکیلاتش رو یه سازماندهی درست و درمونی بکن. خودش توی رأس قرار میگیره و امین جنتی تبار رو میگذاره بعد از خودش. یعنی امین تنها کسی بوده که میتونسته با اون در ارتباط باشه. در عوض امین با همه در ارتباط بوده و کارها رو پیش میبرده. یعنی چقدر هروئین بخرن، چند بخرن، کی بخرن، این ماه چند تا محموله بره سمت ترکیه یا هر کشور اروپایی، یا کارگاه‌ها چند شیفته کار کنن، یا اصلا هر چی همه رو امین تعیین می‌کرده. امین یه مرد لاغر اندامه، منظورم استخونی نیستش، اما لاغره، با چشم‌های درشت و پوست تقریبا روشن. موهای کم پشتی داره و حتی این جلوی سرش یکم هم ریخته و خالیه، اما اونقدری داره که بالا بزنه و به یه طرف تابشون بده. اینو کیوان هر کدوم چند تا اسم و شناسنامه و حتی گذرنامه داشتن. کیوان مثلا یه اسم ترکی هم داشته، چند تا فامیلی متفاوت داشته، چند تا اسم مختلف داشته. بعد برای همه اینها گفتم دیگه سند و مدرک داشتم. فقط برای اینکه کارشون راحت باشه یه تعدادی شناسنامه سفید و مهر ثبت احوال داشتن. هر وقتی که نیاز بوده سری شناسنامه رو پر میکردم، مهر میزدم، استفاده میکردم و تمام. راستی نمیخواید هیچی از کامران براتون بگم؟ احساس میکنم داره بهش ظلم میشه. بذارید یکم از کامران بگم. کامران قد بلندتری داره نسبت به کیوان و البته لاغرترم هستش، جسه ظریفتری داره، اما حالا این قد بلندیش مثلا اینطور نیستش که بالای 180 باشه، نه اینطوری نیست، فقط از کیوان بلندتره. پوست تقریبا روشنی داره، موهای صاف و روشنی داره و سال 79 یا 78 ازدواج میکنه. چه مراسم باشکوهی هم براش گرفتم، مفصل و عظیم، و هدایایی که اون وسط رد و بدل میشدم خیلی گرون قیمت بود. مثلا یه جفت ساعت رولکس، انگشتر جواهر نشان، ماشین، خلاصه خیلی سنگین برگزار میشه دیگه. به هر حال گفتم ساعت دارایی های این دوتا برادرم خیلی زیاد بوده دیگه. اون وسط کیوان سنگ تموم میگذاره برای برادرش، واقعا از هیچی کم نمیذاره. همه هم میگفتن واقعا عروس عجب خوششانس بوده، این داماد و این خانواده و این وضع زندگی. و خلاصه که همه چیز حسرت برانگیز بود تا دقیقاً بهمن ماه 1379. بهمن 1379 زندگی دقیقاً زیر و رو شد و روی دیگش اومد رو. شعبه 24 دادگاه انقلاب، کیپ تا کیپ آدم نشسته. سالن‌های این مجموعه هم بزرگه، هم حسابی جا داره برای متهم‌ها و خانواده‌هاشون و هر کس دیگه‌ای که قرار باشه وارد دادگاه بشه. صبح یک شنبه 15 مهر 1380 در شعبه 24 باز شد و 36 نفر با لباس‌های خاکستری زندان و دستبند و پابند وارد شدند. میون جماعتی که زن و مرد و ایرانی و افغانستانی بودند، 3 نفر از همه مهمتر بودند، بلکه هم 4 نفر: کیوان، کامران و امین و البته آمنه که نقش مکمل اصلی بود. اینجا قرار بود باند قاچاق بین المللی نیکوزیا محاکمه بشه. قاضی پرونده به افسر پرونده میگه شما اول یک توضیحی بده ببینیم اینها رو چطور گرفتیم. افسر پرونده میگه که بعد از 7000 ساعت کار اطلاعاتی همه اماکن مورد تردد اینها رو ما شناسایی کرده بودیم و قرارم بود که در قالب چند تا اکیپ عملیات رو انجام بدیم که اینها فرصت فرار پیدا نکنن. اتفاقا همینطور هم شد. ظرف 5 دقیقه همه‌شون رو توی جاهای مختلف تهران غافلگیر کردیم و گرفتیم، طوری که حتی نتونن مدرکی رو از بین ببرن. خب توی این پرونده گفتم 36 نفر دستگیر شدن. بعد از دستگیری اینا 14 تا خونه، 12 تا حساب بانکی، 14 تا اتومبیل، 14 تا موبایل و یه سری جواهرات توقیف میشه. فقط یکی از انگشترهایی که توی این ماجرا توقیف میشه 55 میلیون تومان قیمت داشته که به قیمت امروز میشه 1,700,000,000 تومان. همه اینها رو فکر کنید از کی توقیف کردن؟ کیوان. یکی از نکات جالب برای گروه تحقیق این بوده که رهبرای این باند با وجود اینکه داشتن مواد مخدر جابجا می‌کردن، اما خودشون حتی سیگار هم نمی‌کشیدن، که البته این ربطی هم نداره دیگه، این گروه تجارت رو از زندگی شخصشون کاملا جدا کرده بودن. قاضی یادگاری که قاضی پرونده بوده دونه دونه متهم‌ها رو میاره توی جایگاه متهم که از خودشون دفاع بکنه. جعفر میگه ببینید من مشکلات روحی روانی داشتم، از اون طرفم از خانمم جدا شده بودم، میخواستم بهش رجوع کنم و اما دستم تنگ بود، یه بار یه قالیچه بردم، الانم خیلی پشیمونم. کامران، این با اون کامران اصلی فرق داره، میگه من داشتم میرفتم قبرس، یه قالیچه دادم به هم اما من نمیدونستم محتواش چیه که بردم، حالا از این که میخواستم برم خارج واقعا متاسفم. وکیل مدافع متهم میاد وسط میگه که البته یه چیزی هم باید بگم، این خلوص 98% هروئین رو که پلیس نیکوزیا گفته به نظرم خیلی هم قابل اطمینان نیست. حالا خود دانی تفلک چی میگفته؟ باید یه ایرادی میگرفته دیگه، اینم تنها ایرادی بوده که به ذهنش میاد. بابک متهم بعدیه که اتهامش ورود 500 گرم کوکائین و گرفتن ویزه کولومبیا برای 2 زن بوده که بتونن از اونجا کوکائین رو به ایران وارد کنن. بابک میگه ببینید آقای قاضی، کار من تجارت. من توی زندان امریکا با کیوان و کامران و امین و یه کولومبیایی به اسم راموند آشنا شدم. یه روز امین زنگ زد گفتش که من 2 مسافر دارم برای کولومبیا و دعوتنامه و ویزا میخوام. خب منم همچنان با راموند ارتباط داشتم، از طریق اون کار رو انجام دادم. والا اگه من خبر داشتم که اینا قراره چی کار کنن. تازه قرار بود به من 2,000,000 تومان پول بده که دم آخری 10 گرم کوکائین داد که اونم کشیدم رفت تموم شد. قاضی توی دادگاه میگه این آقای امین جنتی تبار خیلی با پلیس همکاری کرده و همکاریش حتما توی حکمش تأثیر داره. قاضی امین رو صدا میکنه میگه که آقای جنتی تبار اینا راست میگن؟ خبر نداشتن؟ نمیدونستن دارن قاچاق میکنن؟ امی میگه همه شون همه چیزو میدونستن، میدونستن چی میبرن، میدونستن چی میارن و پول رو هم بابت همین چیزی که میبردن و میووردن میگرفتن. قاضی میگه خیلی ممنون از شما، شما میتونی بشینی فعلا. یه چیز بگم، شاید قسمت دادگاهش یه ذره طولانی بشه، اما راستش رو بخواید این قسمت دادگاهش خیلی مورد علاقه خودم هستش، برای همین شما گوش کنید دیگه، قسمت آخره. سعید اتهامش باربری، عضویت توی باند و معاونت در حمل هروئین و معرفی 2 نفر برای باربری بود. میاد توی جایگاه متهم و وای میسه میگه که ببینید من کلن کارهای امین رو انجام میدادم و بابت همین حقوق میگرفتم. یه باری امین هم من خواستش که بهش آدم معرفی کنم برای انجام یه کاری، منم والا نپرسیدم برای چی میخواد. فریدون و ساسان رو بهش معرفی کردم، ببینید اگه این فریدون همونی باشه که تو قبرس گیر افتاد با خانومش، یعنی واقعا سعید نهایت نامردی رو در حقش کرده. آره سعیدم میگه من خبر نداشتم. قاضی باز امیر رو بلند میکنه و میگه که سعید خبر نداشت برای چی آدم میخواستی؟ امیر میگه بله بهش گفتم برای حمل مواد مخدر میخوام. قاضی باز ازش تشکر میکنه و میگه امیر خیلی با پلیس همکاری داشته و این همکاری هم حتما توی حکمش تأثیر میگذاره. هر بار که امین میرفت که پته همه رو بریزه رو آب، نگاه خشمگین همه متهم و بدرقش میکرد و توی مسیر برگشتم همین وضع بود. اما اون اهمیتی نمیداد، نگاه به هیچ کس نمیکرد. تازه یه وقتایی هم اون خانم آمنه رو به عنوان شاهد دوم با خودش همراه میکرد. قاضی به سعید میگه شما چطوری عضویت توی باند رو تکسیب میکنی؟ اون شب رو یادت تو فرودگاه چند تایی چند نفری منتظر چند تا مسافر بودید که قرار بود 500 گرم کوکائین به ایران بیارن؟ یادت وقتی از گمرک رد شدن چقدر خوشحال شدید و به هم تبریک گفتید؟ یادت؟ بله، مامورای ما اونجا بودن. شما نشسته بودید توی رستوران فرودگاه و تنقلات می‌خورید. افسرای ما هم کنار میز شما نشسته بودن. آقا مامورای ما اون شب برای اینکه مراقب شما باشن فقط 130 هزار تومان پول تنقلاتشون شده. یادتونه مامورا دنبالتون افتادن که دستگیرتون کنن و شما میخواستید فرار کنید، دیدید ماشینتون پنچره؟ اون کار ما بود. نوبت رسید به متهمای افغانستانی. یکی گفت درست مدارک جعلی برای کیوان درست کردم، فروش هروئین رو هم انجام دادم، اما قصد عضویت توی باند رو نداشتم. فاروق که پول هروئین ها رو جابجا میکرد میگه والا من تاجرم، کارم همینه، من نمیدونستم ماجرا چی، از قاچاق خبر نداشتم. باز قاضی امین رو صدا میکنه و میگه آیه جنتی تبار اینا خبر نداشتن؟ امین سفت و محکم میگه میدونستن، همشون میدونستن، کاملا میدونستن، خبر داشتن از همه چیز. قاضی باز با افتخار میگه آقای امین خیلی خوب همکاری کردن و به دلیل همین همکاریشون حتما توی حکمشون تاثیرگذار خواهد بود. دیگه نوبتی هم باشه نوبت خاندان رزاقیه. اول پوراندو خواهر کیوان و کامران میره توی جایگاه متهم وای میسته. اتهامش معاونت در خرید 2.5 کیلو هروئین و انتقال پول به ایران و تبدیلش به مستقلات و نگهداری اسناد و مدارک کیوان بود. پوراندوخ میگه من اصلا از کل جریان قاچاق مواد مخدر خبر نداشتم، بی خبر بودم، این وصله‌ها به من نمیچسبه، من سرم توی زندگیم بوده همیشه. باز قاضی امین رو صدا میکنه. هر بار که قاضی این مرد 34-35 ساله رو صدا میکنه مجبور بوده جوری تا جایگاه بره که هیچ کس رو نبینه. اون حتی به خبرنگارها هم نگاه نمیکرده. در عوض همه خیره بودن بهش. امین باز تایید میکنه که پوراندخت از همه جزئیات قاچاق مواد مخدر خبر داشته و توی این ماجرا هم فعال بوده. یه چیزی رو یادم رفت بگم. غیر از اینکه هر کسی میومد تکذیب میکرد که من کاری نبودم و خبر نداشتم، آخرش که امین میومد همه چیز رو میگفت و دیگه دستش رو میشد، طرف برمیگشت میگفتش که آره خب درست میگه، ما از کیوان و کامران دستور میگرفتیم دیگه. این ماجرا در مورد متهم‌های افغانستانی فرق داشت. اونا فقط اسم کامران رو می آوردن و می گفتن ما همه کار رو با کامران هماهنگ می کردیم. یادتون هست که گفتم قرار بود اصلا کسی با کیوان و کامران ارتباط نداشته باشه، به خصوص کیوان که اصلا قرار نبود کسی باشه ارتباط داشته باشه. اگر یادتون باشه کیوان برنامه رو اینجوری چیده بود که همه کارا دست امین باشه و فقط امین با کیوان ارتباط داشته باشه. اما این متهمای افغانستانی که می اومدن می گفتن کامران زنگ می زد، کامران سفارش می داد، کامران، کامران، کامران و کامران. امین هم خب مدام تایید می کرد که بله کامران بوده، کیوان بوده، کامران بوده، کیوان بوده، این خبر داشته، اون خبر داشته و این میون دوتا برادر فقط می تونستن حرص و جوش بخورن و زیر لب بگن اینطوری نیست یا اعتراض بکنن که اعتراضشون وارد نباشه. اینها مدام میگفتن اینطوری نیست، اما امین اصلا نگاهشون نمیکرده و همونطور که سرش پایین بوده زیر لب میگفته چرا اینطوری بوده، اینطوری بوده. روز 25 مهر جلسه آخر دادگاه برگزار شد. کلان فکر کنم 4 جلسه برگزار شد برای این همه متهم. کامران رزاقی که یه تازه دامادی هم بود متهم به مشارکت در خرید و فروش و حمله 17 کیلو هروئین و کوکائین به ایران و 100 کیلو هروئین به امریکا بود. کامران رفت توی جایگاه متهم و گفت حاج آقا، منظورش قاضی بود، والا من توی کارهای برادرم هیچ دخالتی نداشتم. نمیدونم چرا اینا میگن کاراشون رو با من هماهنگ میکردن. البته یه چیزی بگم، افغانستانی ها گفتن کیبان براشون یه ذره سخته. اینی که به برادرم میگفتن کامران که راحت تر بود براشون. الان برای همین من رو متهم کردم. من الان تنها اتهامی که میتونم بپذیرم اینه که از 2 تا سفر باربرا برای حمل مواد مخدر خبر داشتم، فقط همین. اما خودم هیچ مشارکتی نداشتم. تازه اون که گفتید من بابت حمل مواد توی امریکا رفتم زندان، اونم غلطه. اتهام من عدم پرداخت مالیات بود که محاکمه شدم، 8 سالم بابتش رفتم زندان و تمام. من واقعا کاری نکردم، اما از اینکه خبر داشتم 2 تا سفر بابت حمل مواد انجام شده واقعا متاسفم و از خداوند طلب آمرزش دارم. نوبت به کیوان که میرسه، اول از کامران دفاع میکنه. میگه آقا، افغانستانی ها چون نمیتونستن بگن کیوان، یا سخت بود براشون، یا توی زبونشون نمیچرخید، هر وقت به من زنگ میزدن میگفتن کامران. منم جوابشون رو میدادم، برادرم واقعا توی این ماجراش دخالتی نداشته، اصلا کاری نکرده. قاضی باز امین رو صدا میکنه، میگه امین، کامران کاری نبوده؟ امین میگه بوده، یه بخشی از کار رو کامران انجام میداد اصلا. بعد قاضی یکی یکی متهمای افغانستانی رو بلند میکنه و میگه بگو کامران. طرف میگه کامران. میگه حالا بگو کیوان. باز طرف میگه کیوان. قاضی میپرسه کی دستور میداد هروئین جاساز کنی؟ میگفت کامران. اینا که حرف میزدن و اعتراف میکردن، کامران سرشون میگرفت بین دستاشو با افسوس سرد کن میداد و اعتراض میکرد آقا چرا دارید دروغ میگید، من نبودم. کیوان به یکی از افغانستانی ها گفت اون شب رو یادته؟ زنگ زدم گفتی بارون شدیدی داره میاد، گفتم مواد رو برات فرستادم، تو گفتی فلان، من جواب دادم اینطوری، اینا رو یادته؟ طرف گفت آره یادمه. گفت خب من بودم دیگه کیوان. طرف میگفت اما من با کامران حرف زدم. واقعا شرایط خیلی سختی بود برای هر دوتا برادر. من نمیدونم که واقعا کامران توی ماجرا مقصر بوده یا نه، یه سری شواهد میگه بوده، اما اینها نمیتونستن یه سری چیزهای ساده رو مثلا اثبات بکنن و همین فشار روانی بیشتری روشون میآورد. کیوان میگه آقای قاضی، من دارم این همه آدرس رو نشونه میدم، نمیشه که من بودم. اما فایده ای نداشت، هیچ کس قبول نمیکرد، همه چیز علیه کامران بود. تازه امین هم شاهد بود و مدام تایید میکرد و به خاطر همین هم مدام ازش تشکر میشد و قاضی باز تاکید میکرد که حتما این همکاری ها توی حکمتون تأثیر داره. کیوان خطاب به قاضی میگه آی قاضی، من میدونم اشتباه کردم. راستش این امریکایی ها ما رو خیلی اذیت کرده بودن، خیلی تحقیرمون کرده بودن، زندانمون هم که کرده بودن. منم میخواستم ازشون انتقام بگیرم. من مواد میبردم معتادشون کنم، اما به جوانه خودمون نمیدادم که. اما با این حال بازم میگم اشتباه کردم. آقای قاضی، من یه بچه دارم که معلوله و خیلی وقت ندیدمش، امریکاست. اگه من رو ببخشید قول میدم که دور همه کارهای خلافم رو خط بکشم و فقط بچسبم به زندگی، دیگه خطا نمی کنم، فقط خانوادم، فقط کار خیر. کیوان واقعا راه دفاع و انکار نداشت. تا حرف میزد سری امین رو به عنوان شاهد علم میکردن جلوشو، میگفتن این داره چی میگه؟ و امین گفت داره دروغ میگه. قاضی حتی به هدیه‌ای که کیوان به برادرش به عنوان کادوی عروسی داده بود ایراد گرفت و گفتش که اون هدیه به اون گرون قیمتی رو تو اصلا کجا آوردی؟ خیلی گرون بود، از راه قاچاق مواد مخدر و اینجور چیزا این پولا رو به دست آورده دیگه، وگرنه از راه حلال که نمیشه از این پولا به دست آورد. کیوان همه تلاشش رو کرد که حداقل کامران رو نجات بده، اما فایده ای نداشت. قاضی زیر بار نمیرفت، هیچ کس زیر بار نمیرفت. اون دست و پا میزد که من دخالتی نداشتم، کیوان دست و پا میزد که کامران دخالتی نداشته، اما هیچ کس باور نمیکرد، همه مدارک علیهش بود. شده بود یه مرد خسته، هیچکی به حرفش گوش نمیکرد. گاهی اوقات کامران هم یه نگاهی به کیوان میکرد که انگار نگاه دیگه از رو برادری نبود، از این مدلا بود که بیا ببین چطوری هممون رو انداخته تو دردسر. از اون طرف هم امین جنتی تبار مدام داشت علیهشون حرف میزد، بابا همتون همدست بودید دیگه. آخر این جلسه که میشه، قاضی میگه مفسد فی الارض بودن متهم برای دادگاه محرز شده. با این حال وکیل یه هفته وقت داره که لایحه دفاعیش رو بیاره. مفسد فی‌الارض بودن خیلی جای شک و شبهه و ابهام نمیگذاره در مورد حکم. تقریبا معلومه حکمش چیه. قاضی فقط اون موقع کاری که میکنه نمیگه که چند تا از این متهما مشمول مفسد فی‌الارض بودن میشن. کیوان خب اتهاماتش از همه سنگین تر بوده دیگه. تشکیل باند بوده، تهیه و توزیع مواد مخدر و نگهداریش بوده، به انحراف کشوندن جوانهای مردم بوده، اونا در سطح بین‌المللی. به خاطر همین به دو بار اعدام محکوم میشه. کامران هم هر کاری کرد، گفتم دیگه، نتونست ثابت کنه که دارن در موردش اشتباه میکنن. ما هم نمیدونیم که واقعا در موردش اشتباه شده یا نه. کلی قسم میخده قاضی رو به جوونی خودش، به تازه عروسش که رحم کنه، یا همه دلایلی که میاره. اما در نهایت اون هم به اعدام محکوم میشه. یه چیزی هم بگم، موقعی که اینها رو دستگیر میکنن ازشون یه مقدار مواد مخدر گرفته بودن، از تریاک و هروئین و کوکائین و همه اینها رو داشتن همراهشون. خب حکمای اعدام خیلی برامون نباید عجیب باشه دیگه، چون گفتم عنوان مفسد فی‌الارض رو داشتن. حکم معمولا اینجوری اعلام میشه که به ترتیبه، مثلا اول متهم ردیف اول، بعد متهم ردیف دوم و سوم و الی آخر. امین جنتی تبار متهم ردیف سوم بود که تمام مدت داشته با پلیس، دادگاه، قاضی، دادستان، هر کسی که سر راش بوده همکاری میکرده و ریز زندگی همه رو گفته بوده و هر جا نیاز به شاهد بوده قاضی اون رو دعوت میکرد و ازش شهادت میگرد. ببینید وقتی میگم ریز زندگی همه رو گفته بود، یعنی اگر راجع به مثلا روابط اینها هم سوال میشد، امین در مورد صحبت میکرد که مثلا فلانی با فلانی هم رابطه داره، اینجوری منظورمه. و قاضی هم قول داده بود که توی حکمش حتما همه همکاری‌هاش لحاظ میشه و پلیس هم همین رو بهش گفته بود. اصلا با همین وعده این شروع کرده و به همکاری کردن. طبق حکم دادگاه اون به اعدام محکوم شد. این حکم در اصل یک ظرف پر از یخی بود که ریخته شد سر امین. این نهایت تخفیف بود که قاضی براش قائل شده بود. پس حکمش بدون تخفیف قرار بود چی باشه؟ بقیه اعضای باند نیکوزیا هر کدوم به 10 تا 25 سال زندان، پرداخت جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم میشن. محکومای به اعدام قطعا که اعتراض کردن، درخواست تجدید نظر کردن، گفتن ما زیر بار این حکم نمیریم، این غیر منصفانه است، آخه یه تخفیفی، یه چیزی، پشیمونی. اما شهریور 1383 کیوان، کامران و امین توی زندان رجای شهر اعدام شدن. بله، هر سه با هم و در یک روز و در کنار هم به دار آویخته شدن. اینم از داستان آخر ما. خیلی تلخ تموم شد. بکنم تا حالا اجرای حکم اینطوری نداشتیم تا جایی که خاطرم هستش. دیگه گفتم مجموعه رو کامل تحویلتون بدم. اگر هنوز با من هستید که امیدوارم باشید، پیشنهاد میکنم یک لطفی به اطرافیانتون بکنید و بگید که پادکست پانزی رو گوش کنن. بلکه حواسشون مثل شما به کلاهشون باشه. میدونید که ما پانزیا چه باشیم چه نباشیم، کلاه برامون خیلی مهمه. ما هنوز راه خیلی زیادی داریم برای اینکه گول نخوریم. واقعا یه سری زرورق‌ها رو که می‌بینیم دست و پامون شل میشه. دیگه اینکه کاربر عزیزی با عنوان مغز شکسته که هر هفته برام نارگیل می‌گذارید. نارگیل‌هات واقعا می‌چسبه. دم همتون که دوست داشتید گرم. شما هم که گیر و گرفتی با پانزی داشتی و فرصت نشد توی مسیر اصلاحش کنید، من رو ببخشید. دم شما هم گرم. میتونم بگم من با تمام وجودم تلاش کردم بهترینی که در توان دارم رو ارائه بدم و کم نگذارم و راستش رو بخواید از نگاه خودم واقعا کم نگذاشتم. دیگه سفارش نمی کنم، مراقب کلاهاتون باشید. خیلی دوست دارم حالا که تموم شد شما هم با دست و دلبازی برام بنویسید کدوم اپیزود رو بیشتر دوست داشتید، براتون مفید بوده، یا حتی سفارش میکنید بقیه از اون قسمت شروع کنم به گوش کردن. اصلا شاید یه پیغامی برای خودم دارید هان، بنویسید. حالا که وقت هست بنویسید، به نظرم هر چی دوست دارید بنویسید، فقط توازن رو در مورد خودم رعایت کنید. ترجیح اول من اینه که قطعا ازم تعریف کنید. اون میون چند تا انتقاد هم خیلی منطقیه واقعا. دیگه برای آخرین بار میخوام بهتون بگم مراقب کلاهاتون باشید که خیلی ارزشمنده.